بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ادامه مباحث اقسام تقابل رسید به تقابل تضادی. دیروز بررسوندیم که هم آقایون قدما تعریفی در خصوص تقابل تضادی ارائه کردن و هم حکمای متأخر مشا تعریفی از متضادین و تقابل تناقضی مطرح فرمودن. این دو تعریف به دلیل وجود قیدهای خاص در او قلمرو تضاد را متفاوت نشون میده. قدما قیدهای کمتری آوردن و لذا قلمرو تعارض وسیع تر بود. دو نتیجه داشت، یکیش این که تضاد در حوزه جواهر هم هست چنانچه در حوزه اعراض هست، یکی دیگه این بود که تعارض تضادی، تقابل تضادی می شود در جایی که اطراف بیش از دوتا داشته باشه هم جریان داشته باشه، یعنی هم در جایی که دو طرف داره هم در جایی که سه طرف یا بیشتر داره هم تضاد جاری باشه. قیدهای کمتری که قدما ملحوظ می داشتن موجب وسعت قلمرو جریان تضاد شده و متضادین را گسترش داده. اما حکمای متأخر مشائی قیودی رو اضافه کردن. البته این افزودن قیود یک نقطه نفس الامری و واقعی داره، یعنی صرف افزودن یه سری قیدها برای تقیید قلمرو نیست، این حالت نداره، ولی یک نقطه ریشه‌ای باعث شده که این قیدها رو افزودن. اون نقطه ریشه‌ای هم چنانچه در ادامه علامه طباطبایی مطرح می‌فرماید روح اصلی تقابله. روح اصلی تقابل و تعریفی که برای تقابل مطرح کردیم موجب شده تا حکمای مشا مؤلفه‌های جدیدی را در تبیین حقیقت تضاد و متضاد بین مطرح بکنند و این نقطه موجب میشه که قلمرو تضاد و متضادین محدودتر بشه. با توجه به که تعریفی رو که اینا ارائه دادن، سه تا نتیجه رو اینجا علامه طباطبایی یادآور میشه. یکی این که تضاد و متضادین در حوزه جواهر جریان نداره، در حوزه جوهرها نیست، فقط در حوزه اعراض. یکی نستش که در حوضه اعراض که جریان داره در مرحله جنس الاجناسیشون یا در مرحله اجناس متوسطشون جاری نیست. در میان دو تا نوع اخیر از جنس واحد جریان پیدا میکنه. اینم نقطه دوم. نتیجه دوم. نتیجه سوم اینم نستش که تضاد بیش از دو طرف نمیتونه داشته باشه، یعنی متضاد به سه طرفه چند طرفه اینا نداریم، تضاد فقط در فضای دو طرفه هست. بنابراین اینا قیودی رو در تعریف اضافه کردن که این نتایج رو به بار میاره. چون اینا تو تعریف تضاد و متضادین گفتن که متضادین دو تا امر وجودی هستن که اینا متعاقب بر بله دو تا امر وجودی هستن که تعقلشون وابسته به هم نیست، دو تا امر وجودی هستن یعنی تناقض و عدم ملکه رو خارج میکن. وقتی میگیم دو تا امر وجودی هستن که تعقلشون وابسته به هم نیست، تزایف رو خارج میکنن. بعد در ادامه این نکته رو دارن که اینا متعاقب بر موضوع واحدن، یعنی نیازمند به موضوع هن. حالا با توجه به توجهی که بعدم میاد این روشن میکنه که نمیشه جوهر باشن، چون جوهر نیازمند به موضوع نیست، اینا متعاقب بر موضوع واحدن، نیازمند به متعاقب موضوع هن. ریزیکاری ها در ادامه میان. خب متعاقب بر موضوع واحد هستن، در ارتباط با موضوع واحد قرار میگیرن و دو تا نوع از جنس غریبن که حالا استدلالش مطرح میشه که چرا این قیدها رو اضافه میکنن. افزون بر این، بین هما غایت الخلاف، بین این دو تا امر وجودی که این شرایط رو داره نهایت اختلاف هست. وقتی غایت خلاف رو در نظر میگیرید دیگه دو طرف بیشتر نخواهد داشت، یعنی سه جانبه و چهار جانبه و امثال اینا نخواهد شد. این مطلب تا اینجا میخونیم، برمیگردیم به تبیین و تفصیل این بحث که علامه طباطبایی روی اصل محور تقابل به هویت تقابل تاکید میکنه. در دل تقابل میخواد این قیود رو استخراج بکنه. یکم بعض از جاهاش سخته توجه کردید، ولی در هر صورت با توجه به پایه اصلی تقابل که تطارد ذاتی دو شیء ناظر به هم هستش، این قیود رو به حوزه تضاد اضافه کردن. ببینیم عبارتون، لکن المشائین، به اینجا رسته بودیم درسته، لکن المشائین اضافو، یعنی متقدمین اینجوری گفتن، متأخرین از حکم های مشاء قیودی رو اضافه کردن که الان مقبول فلاسفه بعد از خودش هم تقریبا شده. لکن المشائین اضافو الى ما یتحصل من التقسیم قیودا آخر، حکم های مشاء اضافه کردن به اون چرا که از خود در واقع تقسیم استحصال میشه قیود دیگری رو هم اضافه کردن. یعنی چی؟ یعنی این که بیانی که قدما داشتن بیانی بودی که مستقیما از اون وجه تقسیم در میومد، ولی اینا به اون بیان اکتفا نکردن، قیودی رو اضافه کردن. حالا این که با توجه به این قیودی که افزودن چه بلایی بر سر خود وجه تقسیم و اینها میاد، اینا مقابل تأمل و پیگیری هست. حالا دیگه شاید خیلی حوصله ما و شما نباشه که وارد اونا بشیم. لکن المشائین اضافوا الى ما یتحصل من التقسیم قیودا آخر فرسموا المتضادین. رسموا یعنی به نحو رسمی، این رسم هم نه حالا اون رسم منطقی در مقابل حد نشه، اینجا از حوزه مفاهیم ماهوی بالکل خارج میشه از منظری، چون خود تضاد رو میخواد، من تضاد یک معقول ثانیه. خود تلمید اونید که تقابل نه همه از ریزکاری های حسرته، چنانچه هویت لازمه وحدت هست و هویت و اینا همه شون معقول ثانی هستن، از این بر حسرت و غیریت و اقسام غیریت که غیریت ذاتی و غیر ذاتی باشه و غیریت ذاتی هم که اون تقابل هستش، اونها همه نوع معقول های ثانی فلسفی هستند. تمام اینا معقول های ثانی فلسفی هستند. اگر هم تو منطق برخی از اینا مطرح میشه به خاطر اهداف ویژه‌ای تعقیب میشه، نه به خاطر اینکه اینا معقولای ثانیه منطقی هن. در منطق هم اقسام تقابل اینا که مطرح میشه نه به لحاظ انگیزه که اینا معقولای ثانی منطقی هن، نه معقولای ثانی فلسفی هن. تمام تناقض متناقضه این تضاد اینا هم معقولای ثانیه فلسفی هستن. لکن المشائین اضافوا الى ما يتحصل من التقسيم قيودا اخر فرسموا المتضادين. متضادين رو اینجوری معنا کردن، چون شما یه بار میتونید تضاد رو معنا کنید، یک بار میتونید متضادين رو معنا کنید. از تعریف هر یک دیگری در میاد، متضادين که تعریف کردید تضاد در میاد، تضاد رو که تعریف بکنید متضادين در میاد. میفرماد فرسم و المتضادین به انهما امران وجودیان، خب امران وجودیان یعنی تناقضی نیست، عدم ملکی نیست، غیر متضاعفین یعنی از سمت تضاعفی نیستن. ای کاش که غیر متضاعفین را محتواشو می آورد، یعنی تعقلشون وابسته به یک دیگر نیست، این محتوایی می اومد بهتر بود تا خیلی صریح بره به طرف اینکه تضاعفی نیست، تعقلشون وابسته به هم دیگه نیستش. متعاقبان علا موضوع واحد، مسئله تعاقب الان جلوترم بازی عبارت های علامه داره بهش میرسیم، مسئله تعاقب به عدم اجتماع اشاره داره. ببینید وقتی شما میگید دو چیز متعاقبه بر موضوع واحد، یعنی با هم نمیتونن باشن، درجه کردید. حالا آیا تعاقب ضروریه؟ یعنی مثلا این اگر نباشه باید اون باشه؟ یه عبارت های علامه داره در ادامه که انشالله بحث رو خواهیم کرد و ریزیکاریاش که مداری ورود خواهیم کرد. در تناقض اینجوریه، در تناقض این نباشه اون باید باشه، اون نباشه این باید باشه، ولی آیا در تضاد تعاقب شرطه یا نه؟ اگر بخواهن بر موضوع واحد بیان به نحو تعاقبی میان نه به نحو اجتماعی. مثلا فرض کنید شما یه جسمی دارید، این سفیدی و سیاهی میخواد، نه این نمیشه، فقط به نوع تعاقبی میشه. اگه بخوام بر موضوع واحد بیان، به نوع تعاقبی، راه دیگه ندارن. یا اصلا نباید در موضوع واحد بیان، یا اگر در موضوع واحد بیان به نوع تعاقبی. روی اصلی مثلا این که اجتماعشون امکان پذیر نیست. توجه کردید؟ اگر تعاقب رو جدی بگیم حتما باید به نوع تعاقبی باشه، یعنی ارتفاعشون هم ممکن نیست. توجه کردید؟ تو بحث تضاد میگیم یا اصلا در موضوع واحد نمیان، یا اگر میان به نحو تعاقبی میان، اگر در موضوع واحد میشینن به نحو تعاقبی. همش اون مسئله عدم اجتماعی که اجتماع پذیر نیست. بس عرض کردم تعاقب اگر حد اکثری نگاه بشه این هم میشه تناقضی میشه، یعنی اجتماع و ارتفاع هر دوتا این کنن. اگر به اون شدت و حدت نباشه فقط در واقع عدم اجتماع رو توضیح میده. منتها اونجا که اینجا بیشتر محل توجهه ورود بر موضوع واحد، یعنی موضوع خواستن، یعنی نمیتونه جوهر باشه، که حالا در ادامه چون توضیح میده. این چند تا نکته توی یه تعاقبان علا موضوع واحد یا متعاقبان علا موضوع واحد وجود داره. اونی که الان بیشتر محل توجهه بحثیست که بعدا خودشون توضیح میده که موضوع میخواد، لذا جواهر اینجور نیستن. جواهر تعاقبه بر موضوع واحد ندارن، چون موضوع اصلا ندارن. این به این سادگی نیست، توضیح داره. من باید تو توضیح این رو تفصیل بدم و بازش بکنم. خب پس اون مهم اینجاست. ولی یه نکته دیگه هم در تعاقب بر موضوع واحد هست. وقتی میگی تعاقب یعنی قابل جمع نیستن. خب حالا اگه قابل جمع نیستن یعنی قابل ارتفاع هستن؟ عرض کردم تو تناقض یه جوری، در اینجا یه جوری، اینا رو مواظب باشیم. در هر صورت تو تضاد یا در موضوع واحد اصلا نمیتونن بیان، یا اگر میان به نوع تعاقبی میان. اون چیزی که اینجا مهمه اینه که موضوع میخوان، یعنی با این افزودن این دهید متعاقبان علا موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب، هر دوتا دو نوع از جنس، یعنی دو تا نوع اخیر. همیشه تضاد در انواع اخیر پیش میاد، چراییشو بعدا توضیح میدم. همیشه تضاد بلازه و کما نگاه و کمای مشا در انواع اخیره پیش میاد، نه در انواع متوسطه، نه در اجناس، نه در اجناس متوسط، نه در اجناس عالی، اینا پیش نمیان. میفهمید که داخلان تحت جنس غریب بین هما غایت الخلاها، و به گونه ای که بین این دو تا نوع نهایت اختلاف و خلاف بینشون هستش، که این نتیجه که به بار میاره چندین نکته در اینجا ملحوظ، علامه خیلی باز نگرده. یک نکته اینه که تو فضای تشکیکی جریان پیدا میکنه. وقتی شما میگید بینش غایت خلافه، این میتونه خلاف کمتر باشه، خلاف کمتر باشه، خلاف کمتر باشه. پس بنابراین از نظر حکمای مشا تضاد فقط در بستر تر. اگر علامه این رو صریحا ذکر میکنم و تو توضیحات و تفاصیل خیلی بهتر بود. تضاد در بستر تشکیک جریان پیدا میکنه. تشکیک اختلاف میان دو چیز در بستر تشکیک تشکیکیه، درسته؟ آخرین مرحله چیز چیه؟ اینه که غایت خلاف بینشون باشه. خود اختلاف میان مراحل تشکیک خودش تشکیکیه. شدیدترین نوعش چیه؟ این هستش که دیگه در نهایت دوری از هم دیگه باشن. با توجه به این نکته علامه میفرماد نتیجه چی میشه؟ اینه که تضاد بیش از دو طرف نخواهد داشت، در جوایت خلاف بینشون لحاظ شده دیگه. حالا یه بیاش توضیحش میاد. بین هم غایت الخلاف و لذالکه ینحصر تضاد اندهم. به همین خاطر استش که، یعنی به خاطر این قیودی که افزودن حکمای مشا، ینحصر تضاد اندهم در نزد حکمای مشا فی نوعین اخیرین من الاعراض، پس در جواهر نیست چون ما موضوع ندارن. حالا یه قوی توضیح داری که عرض میکنم. خب حالا پس باید اعراض باشه. اعراضه در اجناس، اعراضه در اجناس متوسط، در انواع، نه در نوع، دو نوع اخیر از یک جنس واحد. نوعین اخیرین من الاعراض داخلین تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. وقتی بینهما غایت الخلاف باشه پس بنابراین و یمتنع و وقوع یعنی فلزا اینجوری میفهمدم خوب بود و یمتنع و وقوع التزاید بین ازید من طرفین، یعنی بیش از دو طرف نخواهد داشت و این سبکی بیان ذالک. حالا الله میفرماد این رو ما بازش کنیم و فضا رو توضیح بدیم. مباحث واقعا فراوان اینجا و سعی میکنیم نکته ها مطرح بشه، برخی از اونا خیلی خلاصه مطرح شده یا برخی از مقدمه های متنی وجود داره، سعی میکنیم که اون چی که به ذهن ما میرسه خدمتون معروض بداریم. ایشون که شروع میکنه خیلی جالب بود که ابتدا اون پاراگرافی که داره و انما تضاد با و تقابل اون رو اول می آوردن، یعنی چون حکمای مشا بر اساس این پایه این قیود رو اضافه کردن، توجه کردید؟ یعنی اگر حکمای مشا گفتن دو تا امر وجودیه که متضایف نباشن، متعاقب بر موضوع واحد باشن، موضوع داشته باشن، نمیدونم در حوزه اعراض باشه، دو نوع اخیر از اونها باشه، در نمیدونم بین مقایت و خلاف باشه، همش با فشار بر این اصله. حالا دوستان باید قضاوت کنن آیا واقعا بر اساس این اصل و بر اساس این مبنای اساسی در تقابل این قیود ازش استخراج میشود یا نمیشود. حالا دیگه باید رفقا بهش برسن، دوستان بهش برسن، ما باید بهش برسیم که آیا قبول میکنیم یا نمیکنیم. در صورت اصل استدلال مشا پافشاری روی چنین محوری استش. بله البته چند تا امر بین مشا و غیر مشا مسلمه، این که تناقضی نباید باشه، واضحه. یعنی اگر روی اصل محور تقابل انگشت میذارن و میخوان تضاد رو از دلش در بیارن، ما مواظبیم این نکته رو متوجهیم که اصل محور تقابل مشترک بین چهار قسمه. خب پس بنابراین اونا مد نظر نیست، یعنی طبیعتاً ما روی اصل محور تقابل که دست میذاریم طبیعتاً نباید دو تا امر یکی وجودی یکی عدمی باشه، چون به اون میشه تناقض، میشه عدم ملکه، پس اونا دور میشن از بحث. خب افسون بر این تعقل اینا نباید وابسته به هم دیگه باشه، چون اونجوری باشه میشه تضایف. هیچ اینا قیودی است که هم قدما گفتن متأخرین میخوان بگن اگر ما تأمل در خود تعریف بکنیم قیود دیگری در جایی که طرفین وجودی هستن تضایفی هم نیستن باید افزوده بشه تا ما از دلش مسئله تضاد رو در بیاریم و تقابل در بیاریم، چون بالاخره تو تضاد اصل حقیقت تقابل که باید حفظ بشه که. خب بر پایه چنین نکته‌ای که تضاد به معنای تطارد ذاتی دو شیء ناظر بر همن، دو چیزی که نظارت بر هم دیگه دارن طرد ذاتی میکنن همدیگر را، ابا دارن از این که اجتماع در حقیقت واحد داشته باشن، این روح اصلی مسئله تقابل و غیریت در واقع ذاتی هسته. با توجه به این نکته حالا ما ببینیم که حکمای مشا چجوری این قیود افزوده رو استخراج کردن. حالا ایشون میفهمد اگر شما دو تا مفهوم ماهوی رو دارن، اصلا ماهوین غیر ماهوی، خب اینا به لحاظ ذات هویت مفهومی خودشون غیر از امر دیگر هستن، اینا رو نمیشه گفت متضاد هستن، اصلا تطارد ذاتی ندارن، ناظر به هم نیستن. همین که این غیر از آن هستش مگه از دلش تضاد در میاد؟ اینو مواظب باشید، مواردی رو که تناقض پوشش میده الان از بحث ما بالکل خارج، مواردی رو که عدم ملکه پوشش میده از بحث ما خارج، مواردی که تضایف نشون میده از بحث ما خارج. ما میخوایم این قیود افزوده رو در بیاریم. بالاخره تناقض نیست، فلان نیست، فلان نیست، فلان نیست، پس تضاد هست. این که نمیشه که، تضاد بر بستر تقابل شکل میگیره، تطارد ذاتی دو شیء. پس دو تا حقیقت ماهوی، اصلا حقیقت ماهوی نباشه دو تا معقول ثانی یا یک معقول ثانی یک ماهیت، اینا که تطارد به ذات نسبت به هم دیگه ناظر به هم دیگه نیستن، گرچه سلب یکی صادق است بر دیگری، ولی این به معنی نیست که این ماهیت ناظر به او هستش و داره او رو دفع میکنه، میگه من قابل اجتماع با او نیستم، بس در این حوزه ها اساسا تضاد راه نداره. افزونه برای این، حالا ممکنه که علامه موارد دیگه میتونست بر شما نه، افزونه برای این، اگر دو تا ماهیت حتی نوعی شما در نظر بگیرید، حالا ممکنه بگید چه یه دفعه پریده رو این قسمت، اون بحث قبلی رو گفته قلمروش وسیع خیلی چیزا میگیره، احساس کرده این نکته قابل طرحه، حالا ممکنه کسی پیشنهاد تر به مدل دیگه هم داشته باشه. ایشون میفرماد اگه دو تا ماهیت نوعی تام اخیرم در نظر بگیری که اصلا تمامیتش به نحوی هستش که هویت شخصی وجودی خارجیش هم ملحوظه، مثلا فرض کنید انسان روی یک حیوان مثلا در نظر بگیرید یا هر چیز دیگر، خب در چنین فضایی اینا هم یک نوع اینعانی دارن، ولی این به معنی تضاد نیست. خب این یه وجود شخصی داره، اون یه وجود شخصی داره، کاری به هم دیگه ندارن. درسته یک نحوه این نعانی و یک غیریت بینشون هست، اما این غیریت ریشه در تطارد ذاتی طرفین نداره، بنابراین در این حوزه اصلا تضاد راه نداره. ما تا اینجا عبارت علامه رو پیاده بکنیم تا ادامهش ببینیم چجوریه. بین زالک هم توضیح همینی که چرا مشائین این قیود رو اضافه کردن، چرا اینا این قیود رو اضافه کردن. بیان زالک یعنی بیان تعریف حکمای مشاء از مسئله تضاد و متضاده. بیان زالک ان کل ماهیت من الماهیات بل کل مفهوم من المفاهیم. مفهوم نه از جهت مفهوم بودن ملحوظ نیست، من این آیون دیدن درس ها تعطیل شده، چای بساط چایی رو تعطیل کردم، امروز اعتراض کردیم بهش، یکی از اساتید دیگه اونجا نشسته بود گفت حالا نون تمام شده صف نانوایی رو چرا به هم می‌زنید درست. حالا ایشون این مثال زد درجه کردید، حالا ما اینو نگفتیم، گفتیم که فلانی اعتراض داره، بعد فلانی خودش شروع کرد اعتراض، گفتن که حالا ما اینجا میایم این چیز رفع می‌کنیم پخش میشه فلان میشه اینجوری نیست، گفتم باهاش ان شاء الله. خیلی خوب، بیان ذالک ان کل ماهیت من الماهیات بل ببینید هر ماهیتی از ماهیات، مثلا شما دو تا ماهیت با هم در نظر بگیرید، بله این نه آن است اون نه این استش، قابل اجتماع در یه جای واحد هم نیست، اما این تضاد دارن با هم دیگر، منظورش معنیش که این نیستش که با هم یه تضاد داشته باشن، که چون تطارد ذاتی ندارن، تطارد ذاتی یعنی ناظر به هم دیگه هستن و این اونو پس میزنه اون اینو پس میزنه، این روی این باید بیشتر کار میشه از اول تو تقابل تو غیریت ذاتیه، گرچه مطلب مطرح شده این مقدار بیشتر روش در واقع منور میدادن و مؤلفه‌هاش در میومد، غیر خودش رو خب میگه من نیستم، اون من نیست، اما این به معنی تضاد نیست، به معنی تناقض نیست، تطارد ذاتی نیست، فقط من اون نیستم، همین توجه کرده. این که ما دوتا نمیتونیم در محل واحد بنشینیم زبان، بله لوازمی است که از حقیقت او میشود استفاده کرد، اما یعنی تطارد ذاتی نیست، سفیدی و سیاهی غیر از اینه، وجود و عدم اون وجود غیر از اینه، ذات وجود عدم خودش رو نفی میکنه، عدم او در واقع ذاتن داره وجود رو نفی میکنه. بیان و ذالب ان کل ماهیت من الماهیات، این در حوزه ماهیات، بل کل مفهوم من المفاهیم منعزل به ذاتی ان غیری، میفهمد بلکه هر مفهومی از مفاهیم، مفهومی از مفاهیم نه یالا هویت مفهوم منظور نیست، این فقط حوزه ماهیات نیست، شما برو معقول های ثانی، معقول های منطقی، معقول های ثانی مثلا فلسفی یا هر چیز دیگری که داشته باشیم، مثلا بل کل مفهوم من المفاهیم منعزل به ذاتی ان غیری، یعنی میگه من غیر از او هستم، ذاتن من غیر از او هستم، اما ناظر به او و طارد او نیست. توجه کردید؟ منعزل به ذاتی ان غیری من ای مفهوم مفروض، از هر مفهوم دیگری که در نظر گرفته بشه، و لیس ذلک من التضاد فی شیء، این تضاد نیست، و ان کان یصدق علیه سلب و غیره، هرچند صادق هستش بر هر یک از اینها سلب غیرش، یعنی نمیتونه در واقع از یک جهتی که در نظر بگیرید شما میبینید که غیر نمیتونه باش جمع بشه، ولی هر جمع نشدنی را تقابل نمیگن. خب اینا باید تو بحث اون تقابل شناسی اون اول خیلی باید بررسی میشد و توضیح داده میشد. تأکید که دارن اینجا هم تأکید دارن. بله درام. خب یعنی زید بخواد مفهومش رو برداره، یعنی اگر شما تناقض در مفردات راه بدید، بله یعنی مثلا فرض کنید شما میز رو نگاه بکن با صندلی، مثلا کاری با هم دیگه ندارن، خب بله 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 همون بحث مفهومش در نظر بگیرید، اگر تناقض رو در مفردات راه بدید واقعا تطارد ذاتی دارن، جزم نگاه کنید لامیز داره میز رو برمیداره، میز هم داره لامیز رو برمیداره، عربی فارسی شده، عربی فارسی شده. نه اصلا بحث این نیست، نه بحث این نمیخواد، بحث فقط تناقض نیست، تا کل تقابل ها رو داره میگه، تو کل فضای تقابل ها اصلا اینجور نیستش که شما در دو تا ماهیت در نظر بگیرید، اون ماهیت هم نگاه بکنید دیگه، اصلا بحث سر، یعنی بحث ذاته، بحث مفهوم به معاب مفهوم که بگیم حوزه خارج مد نظر نیست، این منظور نیست. می فرماید که ولیس از داره که من اتضاد پیشه این و امکانی است و غلیه سلب و غیره، هر چیز رو در نظر بگیری سلب غیر برش حاکمه، درسته؟ و کذا کل نوع تام من به وجود الخارجی و آثار الخارجی یه مباینه لغیر. حالا از مرحله زوات بیاییم بیرون، حتی پای وجود خارجی رو میان بکشیم، یک نوع تام به حسب این وجودی که داره و به حسب آثاری که داره، خب نمیتونه جمع بشه با یک نوع دیگه به حسب وجودی که داره و آثاری که داره، اما اینکه تضاد نیست. یکم اینجا میتونست بحث پیدا بکنه اساسا وجودها به لحاظ تشخص و تعینی که دارن یک نوع مغایرت با هم دیگه دارن، اما مغایرت که تضاد نیست که. الان این وجود به لحاظ شخصیتی که داره با این وجود به لحاظ شخصیتی که داره قابل جمع نیست، اما قابل جمع نبودن مگه به عنوان به معنای تضاد یا مثلا تقابل به معنای عام میشه، تناقض اینا که نیستش که. این شخص وجود با این شخص وجود جمع نمیشه، خب خیلی واضحه. اما اینکه تقابل نیستش که، تقابل اون روح معنای تقابل باید رعایت بشه. حالا ایشون تاکید میکنه و کذا کل نوع تام به وجود الخارجی. عرض کردم ببینید، بله این نوع تام که میگه، یعنی میگه ما یه وقتی ماهیت رو به ما یه ماهیت نگاه میکردیم، بحث قبلی ما بود، ولی وقتی یه ماهیت حتی تام یعنی ماهیت اخیر رو هم نگاه میکنیم به حسب وجود خارجیش و آثاری که داره، اینا مباین است با غیر خودش. به قضا کل رو اصلا عرض میکنم، اصلا شما تشخص وجودی رو در نظر بگیر، توجه کردین دو تا شخص رو در نظر به لحاظ وجودی اینا قابل جمع نیستن، اما اینا که تقابل ندارن با هم دیگه. بله نه، اصلا ناظر به اون نیست که بخواد تردش کنه، ولی سفیدی ناظر است به سیاهی و بالعکس، وجود و عدم اون ناظر به هم دیگه هستن، اما یه وجود اینور یه وجود اونور. درسته اینا در یک اجتماع در یه شیوهایت ندارن، ولی این به معنی تطارد به ذات که اینا ذاتن در اگه او رو بشکافی درش توجه به طرف مقابل و طرد او باشه، چون چیزی نیستش. نگاه کنید میفرماد که و کذا کل نوع تام به وجود هل خارجی و آثار هل خارجی مبان لغیری من الانواع تامه به ما لهو و لآثاره من الوجود الخارجی، مباین استش با غیر خودش از انواع تامه به لحاظ این که برای او و برای آثارش تحقق خارجی استش. لایت صادقانه صدق بر مورد واحد نمی کنن، به معنا این به معنا توجه که این به معنا توضیح منفیه نه توضیح نفی، یعنی توضیح یتصادقانه نه توضیح لا یتصادقان. اون خودم اینجا نوشتم و چند بارم فکر کردم، بار دیگه میخونم باید یه دو سه دقیقه فکر کنم تا در بیاد. توجه کردی یکم آدم ببینه برعکس، نه اون توضیح منفیه نه توضیح نفی باشه. ببین به معنا این تصادق میخوان داشته باشن، یعنی چی؟ به معنا ان یترد الوجود الخاص به عطارد لعدمه عدم نوع آخر، به این معنا که طرد داشته باشه وجودی که اختصاص داره به این نوع ویژه و طرد عدم از خودش میکنه، طرد بکند عدم نوع دیگر را، یعنی وجود او رو طلب بکنه. اگه میخواست تصادق داشته باشه اینجوری میشه دیگه، طرد بکند عدمش را. توجه کنید اگر میخواست توضیح لایت صادقان باشه با چی میگفت؟ وجود نوع دیگر را، نه عدم نوع دیگر را. حالا بشینید تو مباحثه و مطالعه اینا در بیاریدش. به معنا ان یترد الوجود الخاص به عطارد لعدمی عدم نوع دیگر را، عدم نوع دیگر را به عینه. فلیس ذالک من تقابل و تضاد، اصلا تقابل نیست تا تضاد باشه. این که این نوع با این وجود با این آثاری که داره قابل جمع نیست، با این نوع با این وجود با این آثاری که داره، اینا که هر نوع عدم اجتماعی که به معنای در واقع تعاند نیست، به معنی تطارد ذاتی نیست. بعد خودش میفهمد و انما تضاد و هو تقابل. این چرا این و هو تقابل را آورده؟ میدونی که میخواد بگه ما این توضیحاتی که میدیم از روح تضاد به لحاظ تقابلیش داریم در میاریم، این تضاد از اونجا که متقابلا این نکته ها در میاریم. بله تضاد یک نکته های ویژه داره که در تقابل نیست، اون چیه؟ امران وجودیان. خب این در دل تقابل نیست، چون تقابل میتونه دو تا امر وجودی باشه، میتونه یک امر وجودی یک امر عدمی باشه، مثل تناقض، مثل عدم و ملکه. خب نمیدونم یه قید دیگری در تضاد دستش که در روی تقابل نیست، با اون چیه؟ اینه که تضایفی نباید باشه، تقابل اینا به هم وابسته نیست، اینکه رابطه به تقابل نداره. و انما تضاد تضاد که همانا تقابل هست بین تقابل هستش، تقابل بین دو امر وجودی هستش، اینه ان یکون کل من الامرین تاردن به ماهیته الامر الاخر. بحث وجود نیست، حتی دو تا وجود هم در نظر میگیرید به حسب ماهیتش باید این اتفاق بیفته. توجه کردید؟ شما وقتی وجودی دو تا امر وجودیه، ولی این دو تا امر وجودی به حسب ماهیتش ترد بکند ماهیت دیگر را، تاردن به ماهیتی الامر الاخر، ناظرن الیه، در بلحاظ ماهوی ناظر به او هستش و پسش میزنه، آبیان للاجتماع معهو وجودن، ماهیت ها میگن ما نمیتونیم وجودن با هم دیگه جمع بشیم و ناظر به هم دیگه هستن و این گفتگو رو دارن. خب با توجه به این که تضاد این گونه هستش، چه چیزی از دلش در میاد؟ و لازم و ذلک، یعنی لازمه تطارد ذاتی و ابا ماهوی این دوتا که نمیذاره وجودن با هم دیگه جمع بشه، لازمش استخراج این قیوده. خب حالا ممکنه در مطالعه اینا یا الان هم که بحث میکنیم بگید خیلی لازمه روشنی نیست، ولی در میاد از دلش. توجه کردی؟ مقداری با سختی و صعوبت فشاره، ولی در میاد از دلش. و لازم و ذالک، لازمش همین تعریفی هست که حکمای مشرا مطرح کردن، لازمش در اومدن همین قیوده. حالا ایشون میفرماد اولا و ثانیا، ولی شما اون ثانیا رو بعدن که ملاحظه بکنید، تو ثانیا ثالثا و رابعا و خامسا و اینا هم توش هست، همه رو تو یک ردیف تو زیل ثانیا آورد، چون هی رده به رده باید بگی از چه چیزی ازش در میاد و به خاطر این یک قیدی افزوده شده. توجه کردید؟ الان نکته ای رو که مطرح میکنه موضوع خواستنه. ببینید میگه که شما وقتی میگید دو تا امر وجودی که میگن ما اجتماع در مورد واحد نداریم، اجتماع در مورد واحد، پس باید یک مورد و موتن واحدی باشه که مثلا الف میخواد باش متحد بشه، پس از اتحادی که الف با او پیدا کرده میگه دیگه ب نمیتونه باشی بشه متحد بشه، اتحاد وجودی پیدا بکنه. پس اینا نیاز به موضوع و موتن واحد دارن، منتها با توجه به قیود بعدی که ما میگیم در حوزه جواهر تضاد راه نداره، نمیتونیم این موضوع واحد رو مثل ماده در نظر بگیریم برای جواهر حاله. این رو حواله کردیم بحثای قبل، دوستان باید از این عبارت در بیارن توجه داشته باشیم، چون اینجا میخواد از درش چی در بیاره؟ عرض بودن حوزه تضاد رو در بیاره. خب وقتی میخواد عرض بودن در بیاره، اول چی رو باید در بیاره؟ این که موضوع میخوان، درسته؟ بعد خب میدونید که موضوع معنای عامش به گونه ای است، حالا اون معنای خیلی عام و گسترده ای که به تعبیر علامه مثلا چی استفاده بکنه، حتی فرض کنید که غذایا رو بگیره، اون نه، در اون حد گستردگی نه. موضوع به معنای واقعیت موتن خارجی که دو چیز میتونه روش بشینه، ما تو فلسفه دو چیز باش آشناسیم، یکی ماده اولاست که صور حاله روش میشینه، یکی هم چیسته؟ یکی هم در واقع موضوع ازش اعراض روش میشینه، که حالا توضیحاتش دوستان در بحثای سابق میدونید که این تفاوت این دو نوع محل و موضوع چی هستش. حالا پس اصل این که موضوع واحد میخواد از این نکته در میاد که هر یک از اینها میگن موتنی که من نشستم تو نمیتونی بیای، پس اینا معلوم میشه موتنی میخواد. اون موتن و محل از بلاز فلسفی بلاز خارجی دو امر وجودی در نظر میگیرین دیگه، مثل تناقض نیستش که حتی در غذایا هم بتونه صرفا موضوعش تحقق بگیره. اون دو تا چیزی که بلاز فلسفی در خارج است، یا باید ماده باشه که صور روش بیاد، یا باید موضوع باشه که اعراض روش بیاد. موضوع یه وقتی اصطلاح عام داره، هم ماده رو میگیره، هم میدونه که اصطلاح خاص موضوع در مقابل اعراضه. توجه کردید؟ اصطلاح عام موضوع محل رو هم میگیره، چنانچه محل هم اینجوری، محل یه معنی عام داره، هم محل اعراض رو میگیره، ولی اصطلاح خاص محل مال کجاست؟ فقط ماده است نسبت به صور حاله، اونم میگه صور حاله. اصطلاح خاص موضوع اعراض رو بهش میگن موضوع، میگن محل نمیگن. توجه کنید، موضوع در مقابل عرضه و عروض و اینها، موضوع این فضا رو در نظر میگیره. پس این روشن شد دیگه. پس اولا در مسئله تضاد اینا نیاز به موضوع واحد میخوان، حالا من اینو اضافه میکنم چون بحث امر وجودی هستن، اون موضوع خیلی عام و گسترده که حتی ذهن کافی باشه اون نیست، باید نیاز به خارج باشه، موضوع خارج.
موضوع خارجی از دوال بیرون نیست، موضوع بنه اما از دوال خارج، یا ماده است که موضوع جواهر حاله است، یا موضوع چی هستش؟ موضوع همون هویت جسم هستش که محل آمدن اعراضه، از این دوال بیرون نیست. با توجه به بحثی که بعدن داریم میگیم تعارض میان جواهر برقرار نیست، حالا ممکنه نقدایی داشته باشه، میرسیم اونجا، تعارض میان جواهر نیست، پس ماده از بحث ما خارج میشه. کدوم موضوع مطرح میشه؟ منصر میشه موضوع اعراض. پس بنابراین تضاد فقط در حوزه اعراض جاری میشه. جواهر نه به خاطر بحث بعدی. نه موضوع داره دیگه. نه به خاطر این نیست، چون جواهر حاله داریم که موضوع واحد به معنی ماده داره. بله حالا یه سری از جواهری که موضوع واحد نمیتونه، مثلا یه جسم این نه. این درسته. ولی ایشون اینجوری بود نکرده. میگه به واسطه بحث بعدی که ما داریم، پس معلوم میشه که جواهر میتونستن محل واحد در خارج داشته باشن مثل جواهر حاله، چون اونا هم که تضاد قائل بودن در همین جواهر حاله قائل بودن در میان متقدمین. پس بنابراین چون تضاد به دلیل قیود بعدی در حوزه جواهر برقرار نیست، توجه کردید؟ پس میگیم اون موضوعی که در نظر میگیریم ماده نمیتونه باشه. بنابراین نتیجه این حرفا این خواهد شد که تضاد فقط در حوزه اعراضه. و لازم و ذالکه، لازمی این نکته، اولا ان یکون هناک امر ثالث یوجدان له و یتحدان به. اولا این هستش که اینجا باید یک امر سومی باشه که این دوتا براش وجود پیدا کنن و متحد بشن. اینا دیگه خودتون در بیارید. ببینید چرا اصلا موضوع میخواد؟ چون شما میگید که چی؟ تعارض ذاتی دو شی، از این شی میگه من اگه اونجا باشم اون نمیتونه اینجا باشه، بس محل واحد میخواد. چرا میگید باید تو خارج باشه؟ میگیم چون بحث سر تضاد دیگه، دو تا امر وجودی بس اون همه گسترد، باید در بیاییم از دلش، اون بس نیست، بس باید تو خارج باشه. توجه کردید؟ یک موضوع خارجی باید باشه که این امر الف وجودی باش متحد بشه که دیگه میگه اون یکی نمیتونه بیاد، یا اون یکی باش متحد بشه که دیگه میگه این یکی نمیتونه چی درش جریان پیدا بکنه. این مشترک در چیه؟ به لحاظ فلسفی در ماده است و موضوع. با توجه به اینکه تضاد در حوزه جواهر نیستش، پس یک موضوع خارج میشه، میگیم موضوع دیگر که موضوع اعراض باشه. پس بنابر این تضاد در حوزه اعراض فقط جریان داره. خارجش کنیم، ولی همه تو همین اولا گفته، اولا ان یکون هناک امر ثالث یوجدان له و یتحدان به، براش موجود بشه، براش موجود یعنی متحد باش بشه. ول امر این از کجا در اومد؟ یک امر ثالثی باید باشه که یوجدان له و یتحدان به، از همون تعارض ذاتی که دو شی دارن که میگه من اونو پس میذارم، پس معلومه یک موتنی هستش که نمیتونن هر دو بنشینن. بل امر الذی یوجد له الامر الوجودی، اون امری که این امر وجودی براش حاصل میشه، اون امری که این امر وجودی، این اون موضوع، اون محل، هر چی میخواید بگید. الان بل امر الذی یوجد له الامر الوجودی، امر وجودی چرا گفتیم؟ میخوام بگیم یه طرف تضاد بیاد یه طرف دیگه نمیتونه بیاد. میفرماد بل امر الذی یوجد له الامر الوجودی و یتحد به، یتحد زمیرش به امر وجودی برمیگرده، بهی به اون محل، اون امر قبلی برمیگرده. اینا بود علامت بزنید. بل امر الذی یوجد له الامر، این له به چی برمیگرده؟ به همین الامر الذی. خب یوجد له الامر الوجودی و یتحد این امر وجودی به اون، به اون چی؟ به اون الامر الذی، اون امر قبلی. خب هو مطلق الموضوع، این مطلق موضوع، البته نه موضوع اونقدر وسیع که تناقضم بگیره اون نه، ولی مطلق موضوعی هستش که الام من محل الجوهر و موضوع الارض، هم محل جوهر، این اصطلاح خاصه، محل جوهر و موضوع الارض. پس ما یه موضوع معنی عام داریم، یه محل معنی عام داریم، توجه کردید؟ یه محل معنی عام داریم که ایشون گفته موضوع اعم، موضوعی که اعم است از محل و موضوع، این موضوع معنی خاصه. این روشن شده این بحث؟ توجه کردید؟ لکن الجواهر لا یقع فیها تضاد کما سیأتی. میفرماد لکن جواهر درش تضاد واقع نمیشه به خاطر امری که میاد. این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه چون به دلیل قیود بعدی تضاد تو جواهر نیست، پس موضوع اهم محل بحث نیست که هم محل رو بگیره هم موضوع عرض رو بگیره، پس برای محل خارج میشه. محل که خارج شد فقط میره موضوع عرض. الان باید اینجا نتیجه بگیره، گران من خودش گرفته فل متعین ان یکونو عرضینه. متعین چی میشه؟ این میشه که چی؟ پس باید دو تا عرض باشن. یک کمی اکل از غفا شده آدادی هی درزه عرض بودنش اثبات کرده. موضوع میخوان، موضوعش اهمه. با توجه به بحث بعدی که در اگه اون بحث بعدی داریم دیگه تمام میشه دیگه. بحث بعدی رو داشته باشیم که در جواهر نمیتونه باشه، همون بحث بعدی اثبات میکنه که چی؟ باید عرض باشن دیگه، چون کار اصلی رو اون یکی میرسه، این کار نمیرسه که. یکم پیچ خورده، اشکالی نداره. ما همین که عبارت بتونیم ردیف کنیم خودش خوبه. فالمتعین ان یکونا عرضین ذوی موضوع واحد. پس تعینش اینه که اینا دو تا عرضی باید باشن که دارای موضوع واحد هستن. و ثانیه، پس این شد چی؟ فضای اولا. کسی سوالی چیزی؟ آیونی که نیومدن، که البته ما خودمون بهشون گفتیم نیان، اجازه کردیم اونا که نیومدن میگن نیان. بحثا خیلی جدی نبود، طرف خودش گفت که آدم ملکه خیلی جدی نیستش، از حالا تناقض میخواد جدا بشه نشه، خودش اینو گفت. در تضایف هم که گفت معلوم نیست حالا این خیلی تقابل جدی باشه، اونم که اینجوری گفت. تضادم که وضعش اینه، اختلاف بین متقدمین و متأخرین و کذا و اینا، امور اختلافی هم که قابلیت توجه بهشون چی وجود نداره. پس بنابراین خوب شد که نیومدیم. اینو اینجوری میگن، توجه کردید؟ ولی چه بسا همین الان که داره گوش میده احتمال داره که دراز کشته باشه، مثل من داره چای میخوره یا فلان. این حرفا به عمق این حرفا خواه، یکی از بحثای این هستش که فردا روزی ممکن هستش میخواد همین متن رو تدریس بکنه، اون وقت به ظرایف و دقایق این بحث توجه نداره که مگه اینکه چی؟ دو زانو روبروی گوشی خودش نشسته باشه، توجه کردید؟ یا روی صندلی نشسته و اگه وضو گرفته باشه که باید بگیره، توجه کردید؟ وضو گرفته باشه، نماز شبش هم قبلش خونده باشه، توجه کردید؟ خب این شرط دیگه ما گفتیم نماز شب، این آیا منصر ازش به این که حالا بر فرض مثال در کل کلاس مثلا حضور پیدا بکنه؟ خب این که دیگه به طریق اولاشه، توجه کردید؟ حالا من در فکر بودم که این شرط تعمیم بدم بگم که من بعد هر کسی فایلار هم میخواد گوش بده ولی شرط توی باشه، ما که ثواب درست حسابی در این دنیا نگردیم، شاید این یکی ما رو نجات بده در روز قیامت، توجه کردید؟ حالا در صورت اونایی که حضوری گوش میدن، خب نماز شبشون که خوندن، با وضو هم که در جلسه حاضر شدن، اونم در جایی حالا همینجوری داره تو ماشین راه میره اینجا گوش بدیم مثلا، توجه این که نمیشه که. اونجا حالا شعر و داستان اینا میشه گوش داد، ولی بحث فلسفی همین اینا که نمیشه گوش داد، توجه کن. پس بنابراین نمیشه اینا رو توی مثلا فرض کنید که آدم تو ماشین راه میره یا تو مسافرت یا تو سر و صدا یا تو جلسه هم شرکت بکنه اینم بخواد گوش بده، یه جلسه دیگه مثلا، توجه، یا داره تلویزیون فیلم هم تماشا میکنه اینم میخواد گوش بده، یا سر و صدای بچه‌ها این حرفا، اینجوری که نمیشه که. باید یه جای آرام باشه و قشنگ این بس گوش بده، دو زانو بشینه و بعد وضو گرفته باشه، نماز شبش هم قبلش خونده باشه. اگر اون کار رو کرده باشه، بازم اون مقدار فایده‌ای که در حضور هستش بازم در اون چی؟ نیستش. ولی این معناش نیست که فردا آیون را بیافتن بیان اینجا، چون ما گفتیم که نیان آیون، دلیل آیون نیان، اینا هم که میان اینا رو یا نماز شب یا خوب نخوندن نه دو وضوش دیگه نمیشه ازش گذشت. فالمتعین ان یکونا عرضین ذوی موضوع واحد. پس متعین شده که در تضاد در کجا باشه، متضادین دو تا عرضی باشن که دارای موضوع واحدن. خب دیدید که این اولا با توجه به احاله‌ای که به بس بعدن داده و اینا، کار اصلی رو اون بعد میرسه، خیلی در واقع قابل پرداختن و اینها نبود. ولی دست کم اینه که ما عبارت رو باید حل و فصل می‌کردیم الان به این نقطه مثلا برسیم. ممکنه بعضی از دوستان میگن نه ضرورت داشته این اولا با تمام وجودش اینجا مطرح بشه. دست کمش اینه که روح تطارد ذاتی رو داره پیگیری کرده، توضیح داده برای ما. یعنی بگیم به درد تضاد اگر نمیخوره، به درد تبیین اصل تقابل می‌خوره. این تو بحث تقابل دست کم باید اینا توضیح داده می‌شد، توجه کرد که موضوع میخواد، محل میخواد، اینجا رو آورده که اگه محل واحد در نظر گرفته نشه مسئله تطارد همدیگر معنا نداره یه. پس به عنوان محل واحد، حالا این محل ما از بحث‌های سابق دیدیم میتونه خیلی وسیع باشه، اهم باشه، جوری که حتی غذایا رو هم بگیره. الان هم خوندیم که اگر پای وجود خارجی به میان بیاد دو جوره، یه مقدار اون محل واحد رو بررسی کردیم، از این حس خوبه.
من واقعا
داشتم همین چایی مقاله مطمئن نشدم چی فرمودی و ثانیاً خب حالا اگر دو تا نو اینا میخوان با هم دیگر این شما الان این الان بحث نو مطرح شد شما ممکنه بگید چرا بحث نو مطرح شد ایشون در ذیل اگه میخواستیم مجدد ممکنه یه اهداف شما فکر بکنید بعدا ایشون میفرماد در اجناس عالیه که نیست اینا همه هم به حسب استقرا میفرماد در اجناس عالیه نیست در اجناس نمیدونم متوسطه نیست در انواع متوسطه نیست پس در دو نوع اخیره حالا اول اونا رو بفرماد بعد این نکته رو بفرماد و یه ثانیاً که ایشون داره مطرح میفرماد میفرماد دو تا نوع اگر بخوان بر هم دیگه ناظر باشن و قابل اجتماع در یک جا نباشن تطارد ذاتی داشته باشن دو تا نوع من سوال میکنم آیا به حسب جنسشون تطارد دارن یا به حسب فصلشون قطعاً به حسب فصلشون چون جنسشون که مشترکه دو تا نوع از جنس واحد جنس غریب واحد اگر بخوام با هم دیگه تطارد داشته باشن این تطاردشون به حسب فصلشونه نه به حسب جنسشون باشه توجه کردید بعد یه اشکالی مطرح میشه بعضی هم میگن که خب شما مگر هویت فصل که جدایی از نوع نیستش که وقتی به حسب فصل دارن یعنی به حسب نوع دارن ایشون میفهمه بله اینو باید توجه داشته باشیم مگه نوع نسبت به فصل چیه نوع همون فصل است محصلن یه عینیتی بینشون برقراره وقتی فصلها با هم دیگه تطارد ذاتی داشته باشن یعنی انواع با هم دیگه تطارد ذاتی دارن عبارت ببینید تو اینجا بخونید و ثانیاً ان یکون نوعان ببینید الان بعد از اینکه فشار آوردن رو تعریف تقابل و گفتن ما از دل تقابل می‌خوایم این قیودی که مشاء در واقع اضافه کردن رو استفاده بکنیم و از لازم و ذالک شروع کردن و بحث رو از عام شروع کردن اما یه دفعه نمیتونن بحث نوعان واحد رو نوعان تحت جنس غریب رو بگن اول باید بگن تضاد در حوزه اجناس نیست اگر بخوایم وسیع‌تر عمل کنیم که باید بگن چی تضاد در حوزه مثلا معقول‌های ثانی نیست تضاد در اجناس عالیه نیست تضاد در فلان نیست تضاد در فلان نیست اونا رد کنن بعد برسن به نوعان بعد بگن نوعان هم اگه تضاد دارن به خاطر چیشونه به خاطر فصلشونه بعد اون اشکالو مطرح کنن و جواب بدن حالا ببینید بیانشون چیزی در نهایت تکمیل میشه من بحث ترتیبش رو دارم میگم و ثانیا ان یکون نوعان بما ان لكل منهما نظرا الى الاخر مترادین متطاردین کل منهما منهما یترد الاخر به فصل الذی هو تمام نوعیته نکته دوم اینه که این دو نوع از اون جهت که هر یک از این دو نوع ناظر به دیگری این از همون تطارد ذاتی در میاد ناظر به دیگریه و متطاردین هستن هر یک از اینها دیگری را و متطاردین هستن به نحوی کل منهما یترد الاخر هر یک از اینها طرد میکنه دیگری را به فصلش نه به جنسش دو تا نوع از جهت اینکه متطاردین هستن هر یک از اینها به فصلش دیگری رو طرد میکنه نه به جنسش و ثانیا ان یکون نوعان بما ان لكل منهما نظرا الى الاخر متطاردین این شد حرف زدن این چجوری عرب میگن که خیلی خوب حرف میزنیم ما متطاردین کل منهما یترد الاخر به فصله هر یک از اینها طرد میکنند دیگری رو به فصلی که تمام نوعیتشه نه به حسب جنسش که نقطه مشترک ایناست اگر دو تا نوع تطارد ذاتی دارن نسبت به هم دیگر و هم دیگر رو پس میزنن این به حسب فصلش صورت میگیره که تمام نوعیتش هستش والفصل لا یترد الفصل الا اذا کان جمیعا مقسمین لجنس واحد اینا واضحه میفهمید فصل هم طرد نمیکنه فصل دیگر را مگر این چی میخواد بگیم توضیح ندادم ول فصل لا یترد الفصل الا اذا کان جمیعا خب وقتم گذشته از آنم گفتن این باشه برای جلسه بعد باشه توضیح بدم که این چی میخواد بگه و السلام علیکم و رحمت الله زیاد به علامه اشکال گرفتم اینجا این متطارده این نوارگیری
نه بین
معقول و احسانی تضاد نداره. توضیح میده که تقابل بعد کسرت از چه سنجیه در آخرین فصل میده.
اولین فصل فصل رسیدن
نداره.
معلومه داره یک بحثی هست. ریشه گزاره ها از کجا در میاد؟ توجه کردید؟ به لحاظ واقعیت نفس الامری به مسئله هویت برمیگرده و هویت ریشه در یک وجود واحد داره. وجود واحد ممکنه وجود و شیء باشه، ممکنه وجود و شیء لشیء باشه. ببینید اگر بخوایم در واقع پسگرد بکنیم، از این ور بخوایم شروع کنیم، بگیم تضاد ما تناقض اینجا احساس میکنیم، درسته؟ بخوایم پسگرد بکنیم، حقیقت مسئله بین تطارد ذاتی دو چیز با هم دیگه است. این دو چیز به نام مفرد، یعنی به معنی مفرد یعنی چی؟ یعنی وجود و عدم او.
مثلا خودشون تعریف
کردن بین ایجاب و سلب، خودش دلیل نه، ایجاب و سلب منظورشون است و نیسته. است و نیست در فضای گزاره شکل میگیره، توجه کن. اون رو مفرد حساب نکردن، توجه کن. حالا در اصل ممکنه منظورش هم همین باشه، ولی من اینو میخوام بگم چون یه جایی حالا ما پیامدهاش اینه که مواظب هستید در جای دیگه به کجا برمیخوره اینا، اونجا مهم هستش. اصل مسئله گزاره ها و تناقض در گزاره ها ریشه باید در تکوین داشته باشه. هویت تکوین نمیگم مفرده، توجه کرد؟ و نمیشه که حالا هم مفرد از دلش در میاد، مفهوم مفرد هم محتوای قضیه‌ای از دل همون در میاد، ولی از یک منظر به مفرد بودن نزدیک‌تره. یعنی روح کار را اگه بخوایم نگاه بکنیم آره دیگه، در خارج خودش خودشه دیگه، کار به کسی نداره، چیزی نداره. منظور از تصدیق یعنی
تصدیق بالقوه، منظورشون
بود این تصدیق، اون تصدیق بالقوه، اون وحدتی که بین شیئین هست، توجه کردید؟ یعنی ریشه گزاره ها ریشه تصور ها هست، این خوبه. ولی خود اون ریشه چجوریه؟ یعنی چون ما اینجا گفتیم که اولا و بذات تو گزاره ها هست، بعد یواش های تصوری به چیز دیگه میدیم. حالا ممکنه منظورشون واقعا چیز دیگه ای باشه. ما که حالا بستر رو بررسی میکنیم و همه چیز اینجور میانگاریم که ما منفعل از خارج داریم، اینها رو در نظر میگیریم و معتقدیم که در تناقض شدیدترین نوع تعاند نفس الامریه و به امر واقعیه، واقعیت هستی به ما داره این رو میده، چه ما باشیم که گزاره درست بکنیم، چه ما نباشیم که گزاره درست نکنیم، تقابل تناقضی هر شیئی با سلب خودش داره. اونم شدیدترین ها، یعنی شدیدترین مبارزه و عناد و دشمنی که هر چیزی داره با نقیض خودش هست. این بلاد تکوینی نفس الامری، چه ما باشیم چه نباشیم، چه ادراک باشه چه قضیه باشه نباشه. پس باید ریشه اصلی رو در اونجا بکاویم و معنا کنیم.
ابن سینا میاد میشونم همین رو میگیم بدون اعتبار صدق و کذب بینا در قایت رو بودم چه کنم بدون اعتبار صدق و کذب یعنی همین در مفرد به مقام
ممکنه عبارت باید میتر دفت کرد. حالا در اصلا این بحث رو ما مسلم مطرح کنم چون یه مایی مشکلی یادتون باشه تو بحث مرحله بحث ذات ماهیت که طرفین وجود و عدم توش نیست، که اونجا میگفتن ارتفاع نقیزه اینه و بحثای پیش میومد اینها، اونجا چند تا جواب داده شد. یکی از جواب های نسش که اون چیزی که ارتفاع پیدا میکنه متناقضه این نیستن، اون چیزی که در واقع اون چیزی که ارتفاع پیدا میکنه متناقضه این نیستن و متناقضه این هم اینجا ارتفاع پیدا نکردن، اینجوری مرتفعا لیسا به نقیزه اینه و اونچه که نقیزه نیستن ارتفاع پیدا نکردن. آره اونجا ما به عبارتهای همه این آیونی اشکال میگرفتیم که شما وقتی وجود رو برمیداری مثلا اونجا یادتون باشه مثلا الوجود المأخوذ فی حد ذات شی، بعد میگفتیم که اینو برمیداریم العدم المأخوذ، ما اشکال میگردیم خود طرف مقابلش چیکار میکنه، طرف مقابلش آیا میمونه یا نمیمونه. یعنی ما لازم میگفتیم یه ارتفاع نقیزه به دو ارتفاع نقیزه منجر میشه، توجه کردید؟ خب این بحث رو داشتیم. اخیرم یه بنده خدایی اونجا یک نقدی بر عرایض بنده داشت. اون به این بحث ما برمیگرده که آیا تناقض در حوزه مفردات هست یا در حوزه مفردات نیست. اگه تناقض در حوزه مفردات نباشه، بیان اون بنده خدا درسته و اشکالای ما وارد نبود. ولی چون ما تناقض رو در مفردات هم معتقدیم، سندرام قائل هستش و روح مثلا همینجوری است و اینها، اون وقت همچنان اون اشکال ما وارد میشه. الان من توضیح ندادم که این گزارش وار بود، باید بیانیم اونها رو توضیح بدم که
این نقطه‌ای بود که اون دوست خدمتتون عرض کردم در مورد این تناقض. خود علامه طباطبایی تو بررسی اسلامی که یکی از مسائل غیر قابل تردید فلسفه است که هیچ امر مفروض از نقیضه خارج نیست. مثلا هر امر مفروض یا انسان است یا لا انسان، یا حجر است یا لا حجر. و همچنین بنابراین اگر درخت آلبالو بر انسان صدق نکند، به ضروره انسان غیر درخت آلبالو خواهد بود.
یعنی لا آلبالوش،
یعنی یه بحث خود نقیض داریم، بحث صدق نقیض بر اون امر دیگه، که ما گفتیم خود یه انسان داریم، یه لا انسان، یه صدق لا انسان در موارد مختلف خارجی. اینا رو باید تفکیک کردن.
نه نشون که اینه نگفت
صدق خودشون فرمودن.
میدونم این نگفت که میگه متناقضه، یه طرفش قطعا صادق است بر هر چیزی که شما در نظر بگیرید.
اما یه طرحه لازم حل بیدن. بله.